خطبه 140 نهج البلاغه. قبل از اینکه متن خطبه رو عرض کنیم، مقدمه کوتاهی برای ورود به خطبه لازم. گاهی از اوقات هست که ما به عیادت یک مریض میریم، بعد در گفتگویی که میکنیم میگیم خدا انشالله به شما سلامتی بده. خب میگه گفتگوه، خدا انشالله به سلامتی بده، دعا هم هست ولی معالجه نیست. اما اگه یه پزشک بره دیدنش، بهش دستورالعمل میده. پزشک هم ممکنه در پایان دیدار بگه انشالله خدا به سلامتی بده، شفا دست خداست، اما مطابق وظیفه خودش دستورالعمل به بیمار میده. کار اخلاقی که ما میکنیم خیلی هاش از اون جنس اولی هست، مثل ایشالله خدا به سلامتی بده. بسیاری از گفتگوهای اخلاقی ما اینجوری، ولی معالجه توش نیست. مثلا یه کسی اگه بیاد به بنده مراجعه کنه بگه آقا من الان صفت حسادت در من هست، من فقط میتونم براش یک کمی سخنرانی کنم که حسادت مثلا خیلی صفت بدیه و فلان و بهمان و یه چند تا جمله اخلاقی بگم، حسادت اونم از بین نمیره. اینا معالجه نیست، یه جور شاید فقط مسکنه. اما امیرالمومنین وقتی سخن میگه یا فرزندان خلفش، در لابلای صحبتهای اونا دستورالعمل پیدا میشه. فقط سخنرانی نیست که ما بگیم شما بشنوید، بعد نه گوینده خودش حرکتی بکنه نه شنونده بهره‌ای ببره، شنونده هم یه جملات اخلاقی بشنوه بعد هم بره بیره. اینجوری نیست. نمونش خطبه 140، خطبه‌ای که به یک رذیلت اخلاقی اشاره میکنه که به شدت جامعه ما گرفتارش، به شدت. و این خطبه لغت عربیش تعییره، ملامت کردن مردم، که البته از توی این غیبت هم بیرون میاد، این خطبه راجع به غیبت هم صحبت، ملامت کردن آدم ها. کاری که خیلی زیاد در جامعه ما هست، هم فردی زیاده، هم گروهی زیاده، هم سیاسی زیاده، همه جورش هست. ملامت کردن آدم ها، عیب گذاشتن سر آدم ها. این خطبه موضوعش اینه. حالا ببینید چطور دستورالعمل میده. میفرماید انما ینبغی لأهل العصمته. حالا اینجا من عبارت ترجمه نمی کنم. ببینید ما، همه ما در مقابل گناه سه تا حالت داریم، تک تک ما ها. یه مش گناهانی هست ما ها اصلا مرتکب نمیشیم. حالا مثلا بنده از خودم اگه بخوام بگم، من مثلا قماربازی تا حالا نکردم. خب این یه گناه دیگه، من نکردم این کارو، دلم هم نمیخواد بکنم. شراب هم نخوردم تا حالا، این یه معصیت دیگه، خب من انجام ندادم. این دوتا گناه من انجام ندادم، اصلا دلم هم نمیخواد انجام بدم. این یه وضعیه. یه سلسله معصیت هم هست که دلم میخواد انجام بدم ولی یه کمی باید تلاش کنم، یه ذره زور بزنم انجام نمیدم. یه سری معصیت هم هست که اصلا گرفتارش هستم نمیتونم نجات پیدا کنم. حالا دیگه اسم گناه ما نمیبریم اینجا که بی‌ادبی بشه در نظر شما، ولی همه ما اینجوری هستیم دیگه. یه گناهانی هست مرتب مرتکب میشیم، یه گناهانی هم هست گاهی مرتکب میشیم گاهی هم جلو خودمون رو میگیریم زورمون میرسه. یه سری رو زورمون نمیرسه، مثلا بعضی زورشون نمیرسه چششون رو حفظ کنن، نمیرسه دیگه. از اون سخت‌تر بعضی زورشون نمیرسه زبونشون رو حفظ کنن، اما یه سری کارا رو میکنن، گناهانی رو ترک میکنن، یه گناهی رو اصلا مرتکب نمیشه. حالا یه سوال، مگه ما سه نفریم؟ من اینکه اون گناه قماربازی و شرابخوری رو مرتکب نمیشم اصلا، ولی از این طرف چشم رو نمیتونم حفظ کنم، پس کی من اونجا حفظ میکنه؟ خودم؟ اگه من خودم رو تو اون مقام حفظ میکردم، خب تو این مقام هم باید بتونم خودم رو حفظ کنم دیگه. چرا بعضی جا میتوانم بعضی جا نمیتوانم؟ از همین مثال ما باید بفهمیم که آن کسی که ما رو حفظ میکنه ما نیستیم. لذا امیرالمومنین میفرماید، ببینید چقدر جمله زیباست، انما ینبغی لأهل العصمته اونایی که اهل عصمتن، منظور از عصمت اینجا این توضیحی که بنده عرض کردم، یعنی یه گناهانی رو مرتکب نمیشن، نسبت به اون گناه معصومن. شایسته کسانی که نسبت به گناهانی معصومن و المصنوع الیهم فی السلامته، اونایی که سلامتی براشون نوشته شده، مصنوع اسم مفعوله، صانع خودشون نیستن، خودشون مصنوعن، یعنی یکی دیگه حفظشون کرده. اون اهل عصمتی که معصیت مرتکب نمیشن، که خداوند مصنوع فاعلش خداست، اونجا نگفته حضرت، یکی دیگه اینا رو دستشون رو گرفته، اینا رو حفظشون کرده، شایسته یا حال اینا چیه؟ این است که ان یرحمو اهل الذنوب و المعصیت، به اهل گناه و معصیت رحم کنن. و یکون و شکر و الغالب و علیه، و وقتی که اهل معصیت رو میبینن خدا رو شکر کنن به حال خودشون که الحمدلله که ما مبتلا نشدیم. آقای بهادینی فرموده بود که اینو بنده با یه واسطه نقل میکنم، اون واسطه خودش ازشون شنیده بود، با یه واسطه، اون واسطه هم صیغه است. ایشون فرمود که آقای بهادینی فرمود ما در جوانی هامون یه گناهانی رو مرتکب نمیشدیم، هیچ هم احتمال هم نمیدادیم، الان که پیر شدیم میترسیم مبتلا به اون گناهان بشیم. این آقای بهادینی خیلی با مقامش بالاتر از آقای بهادینی سن جوانیه، ولی این آقای بهادینی علمش هم زیادتره، میفهمه که آقای بهادینی نبوده که معصیت نمیکرده، خدا دستشو گرفته. نزدیک از نزدیکان آقای مرحوم آیت الله بهجت یه جمله شنیدم خیلی برام تکان، اول بکردم شوخی میکنه، مثلا آقای بهجت میگه قل هو الله احد، لم یلد ولم یولد گریه میکرد. خب دیگه لم یلد ولم یولد که گریه نداره که، لم یلد ولم یولد کجاش گریه داره. بعد ایشون یه جمله میگه، من فکر کردم طنزه، فکر کردم شوخی میکنه، میگه ایشون شنیده یکی اونور دنیا گفته خدا بچه داره، این داره اینجا گریهشو میکنه، من فکر کردم شوخی میکنه. بعد یه بار دیگه ایشون این جمله رو با یه مکمل فهمیدم شوخی نمیکنه، گفت داره میگه که خدا اگه منو ول کنی منم مثل اونم. ایشون تو نمازش وقتی سوره اعلا رو میخون میرسید به این آیه، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مردم زندگی دنیا رو انتخاب کردن، های های گریه میکرد. بعد یکی میگه بابا این اصلا تو خونش یه چای شیرین و غذاشه، یه چای شیرین، صبحونه نهار شامش چای شیرینه، اونم که خونش بود که سقفش داشت میومد پایین، حاضر نبود عوض کنه، گفت بودن این تا سقف پایین نیاد جابجا نمیشه، حتما بیاد پایین بره. خب این آقا برای چی گریه میکنه؟ مگه این اهل دنیاست؟ میگه نه، میگه خدایا اگه تو منو رها کنی منم اهل دنیا میشم، مثل اون مردمی که دنیا رو انتخاب کرده. اینجا اصلا میفهمند که این آدمایی که سلامتی براشون نوشته شده، حالا این سلامتی عامه، چه سلامت جسمی چه مالی، ولی اینجا موضوع سخن روحیه، سلامتی از معاصی، اینا باید اولا به اهل معصیت عیب‌جویی نکنن، بابا تو دیگه چی میگی که فلان گناه مرتکب، اینا که بدش کن اصلا آدم نیست، از این جمله‌ای که ما میگیم نسبت به وضعیت، و حال خودشون حال قالبشون شکر باشه، والحاجز لهم عنهم، و این حالت اون اهل معصیت رو از اینا حفظ کنه، اهل معصیت رو از اینا حفظ کنه، یعنی اینا زبانشون نیش نزنه به اهل معصیت. بعد حالا ازت شروع میکنه به دستور العمل دادن، حالا چجوری آدم اینجوری بشه؟ میفرماید فکیفه بالعائب الذی آب اخاه، چطور میشه انسان برادرشو معیوب به حساب بیاره، عیبش عیب سرش بذاره، و ایرهو به بلواه، این آدمی که بالاخره مبتلا به یه معصیتی شده این تعییرش کنه، عیب سرش بذاره، تعییر یعنی عیب سر گذاشتن کسی، چطور میشه عیب سرش بذاره؟ چطور همچین چیزی میشه؟ در حالی که خودش سلامتیشو مدیون دیگریست، مدیون حق تعالاست. امام سجاد فرمود اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب نار، خورش سگهای جهنم غیبت. ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه که اقتابا به حضرت رجلن، دو نفر در مقابل پیغمبر، یا یه نفر عیبجویی کردن، فلانی اینجوریه اونجوریه، و نبی هم شیب و هما معبو، فمر را علا جیفتن، از یک کنار یک مرده حیوان که بوی رفته بود عبور کردن، فقال لهما ان هشام انها، حضرت هم میگه چند تا گاز از این بخورید، چند تا لقمه از این جیفه بخوری، فقالا اونن هشل جیفه، مردار بخوریم؟ قال ما عصبتما من اخیکما انتن من هازهی، اون کاری که برای برادرتون کردید از این بد بودتره. باز بنده با یه واسطه شنیدم که آقای بهادینی فرموده بود که من رفتم توی مجلسی دیدم دارن گوشت مرده میخورن، ایشون دیده بود غیبت میکردم، گفت من دیدم دارن گوشت مرده میخورن. از این عجیبتر اینه که امیر ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود من ایرم مؤمنن به زنده، کسی که یه مؤمنی رو به یه گناهی ملامت کنه، لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره مگه که خودش مبتلا به همون گناه بشه. حالا بنده خیلی اینجا داستان دارم. اون وقت حضرت معالجه رو ادامه میده، ملاحظه رو فهمید، میفهمید اما ذکرن موضع از سطر الله علم، شمایی که برادر مؤمنتو عید میذاری سرش، یادت نمیاد که خدا پرده رو خودت انداخته، ما خودم به خودم مراجعه کنیم ببینیم ما چه وضعی داریم. در روایت هست که لولا من الله تعالی علی عباده به ستر علیهم، اگه خدا پرده ننداخته بود روی بندگان، لما دفن الناس کثیرن منهم، مردم هم دیگه رو دفن هم نمی‌کرد. لشناء اعماله، پرده برداری بشه مردم هم دیگه رو حاضر نیستن دفن کنن. این همین تعبیر داریم، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه پرده از روی شما برداشته بشه هم دیگه رو دفن نمی‌کنن. حضرت میفهمند که خب شما که داری عیب میکنی، خودت یادت نمیاد که خدا پرده انداخته بر روی معاصی، و هو اعظم من الذنب الذی آبه به، اون گناهی که تو مرتکب شدی یا بزرگتر از گناه این برادرته، و کیفه از امه به ذنب قد رکب مثله، یا مثل اونه، اگه بالاتر از اونه که وای به حال، اگه مثل اونه که خب تو خودت که مثل همونو داری، چرا اونو به این معصیت عیب میکنی؟ فرمود کفا بالمرء عیبن، در معیوب بودن انسان همین یه عیب کافیست که ان یبصر من عیوب الناس، عیب مردم رو ببینه، ما یعما انه من امر نفسه، اما خودشو نبینه، این در معیوب بودن یه آدم کافیست. او یعیب و علن ناس امرن، یه عیبی سر مردم بذاره، مردم رو بابت اون کار معیوب بدونه، و لا یستطیع التحول، ولی خودش هم همونو داشته باشه و نتونه از خودش سر بزنه. بعد فرمود که کیفه از امه به ذنب قد رکب مثله فان لم یکن رکب، حالا فرض میکنیم اون معصیت رو انجام ندادی، قد رکب ذلک الذنب عینه فقط اصل لا فی سوا، شما معصیت دیگه هم نداری. فرض میکنیم اون عیبی که داری نسبت به اون میگیری یا در خود شما هست که وای به حال، خب بعد شما برو خودتو نصیحت کن، یا در شما نیست ولی آیا معصیت دیگری نداری؟ فا ان لم یکن رکب ذلک الذنب عینه فقط اصل لا فیما سوا مما هو اعظم منه، یه معصیت دیگری نداری که بزرگتر از معصیت این باشه؟ و عین الله، به خدا قسم، لئن لم یکن اصاغ فی الکبیره و اصاغ فی الصغیره، اصلا فرض میکنیم نه کبیره داری نه صغیره، حالا حضرت قسم میخوره میگه عین الله، به خدا قسم، فرض میکنیم که هیچ معصیتی نداری، لجرعته علی عیب الناس اکبر، همین که جرعت میکنی مردم و معیوب میشماری، این بزرگترین گناه. حالا ببین چقدر عجیبه این روایت، اینا روایت تکمیلی من کنارش گذاشتم. امام صادق فرمود که من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه، کسی که یه حرفی راجع به یه مؤمنی بزنه که بخواد اون مؤمن آلوده نشون بده و حد من مروعته آبروشو بریزه، لیسقط من اعین الناس، تا اون مؤمن از چشم مردم بیفته، اخرجه الله من ولایته الی ولایت شیطان، خدا این آدم از ولایت خودش خارج میکنه، تحت ولایت شیطان قرارش میده. خب حالا ببینید، فلا یقبله شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. حالا ما ببینید چقدر ما دهانو ببخشید من در منظرش رو اینجوری میذارم، من منظورم خودم امثال خودم هستم، جامعه، ببینید چقدر دهان جامعه بازه، هر چی میشنوم میگن. یه داستانی نکنم، این داستان بنده یه شکی دارم که خودم شنیدم، ولی اینشو دیگه یقین دارم که با یه واسطه‌شو شنیدم از آقای بهادین. ایشون گفته بود که در قم یه دفعه شایع شد که میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که از اولیاء خدا بود، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم که مؤسس حوزه علمی قم بود، آقای بهادینی نقل کرد که در قم یه دفعه شایع شد که، معذرت میخوام اینو بگم، معاذالله، مرحوم آقای حائری گفته میرزا جواد آقا نجسه. ایشون میگه ما تعجب کردیم، رفتیم پرسیدیم، دیدن آره همه دارن میگن. میگه رفتیم تا رسیدیم، گفتیم من باید منشأ این خبر رو پیدا کنم. میگه رسیدیم به دفتر آقا، دیدیم دفتر آقا هم میگن همینو. بعد میگه رفتیم چه خود آقا، حالا تو پرانتز بگم آقای موسوی اردبیلی رفته بود بیمارستان، بعد همه گفتن ایشون از دنیا رفته، شاید یادتون بیاد 15 سال پیش. بعد خلاصه ما به یکی اینو گفتیم، گفت یکی از بستگان ما روحانیه، گفت آقا من زنگ زدم به دفتر ایشون تسلیت گفتم، اونا گفتن خیلی ممنون. دفترش هم معلومه که بعد میگه بعدا معلوم شد که نه آقا ایشون زنده است. بعد میگه زنگ زدم دوباره به دفتر، گفتم آقا حالا همه مردم شایع میگن، اینجا که دیگه دفتره، یعنی شما خبر نداشتین؟ گفتن که والا ما نشسته بودیم یه دفعه دیدیم سیل تلفن هایی که دارن تسلیت میگن به دفتر سرازیر شد، فهمیدیم که آقا مرحوم شده دیگه. بعد دیدیم نه آقا مرحوم نشده. ایشون میگه رفتم تو دفتر آقا، دیدم اونم همینو میگه. رفتم سراغ خود آقا، گفتم آقا شما هم چی حرف زدی؟ حالا ایشون نرم کرد، من نمیتونم بگم. گفت آقا شروع کرد به خودش بد و بیرا گفتن که من چه کردم اگه من این حرفو زده باشم. میگه بعد معلوم شد نگفته، خودش میگفت نگفتم، حالا یکی میگفت آقا خودش هم نمیفهمه گفته. میگه ما گفتیم که باید برم منشأش. میگه رفتم گشتم ببینم کی این خبر رو پخش کرده، دیدم یه طلبه این کارو کرده، نشسته با خودش فکر کرده، گفته که مرحوم آقای حائری نظرش در مورد نجاست اینه که اگه شما خونو مثلا روی دستتون پاک کنید دیگه الان خون که رو دست نیست، به این میگن متنجس. نجس نیست، متنجس نجسه. مرحوم میرزا جواد آقا نظرش اینه که متنجس نجس نیست. این نشسته برای خودش قیاس کرده، گفته خب این میگه متنجس نجسه، اونم میگه نجس نیست، پس حتما این از نگاه این نجسه. بعد اعلام کرده بود که آیا قیاس کرده بود برای خودش. حالا به کدوم خبر میشه اعتماد کرد؟ یه نفر از برادران که 30 سال تو وزارت اطلاعات بود اینو برای بنده نقل کرد، گفت ما یه نوار بردیم پیش امام، شنود یه آقایی، میگه امام تا خواستیم این شنود رو روشن کنیم، گفت اگه اینو روشن کنید از اینجا بلند نشید برید میدم همه تون رو تعذیر کنن. گفتیم آقا شنوده؟ گفت شنود یعنی چی؟ ما تو حجرمون یه نفر میومد عین آقای بروجردی پشت در حجره حرف میزد، ما فکر کردیم آقای بروجردی، عین صدای آقای بروجردی، از همونجا جلوشو بست. بعد میگفت اون آقایی که این کارو کرده، اسمشو نمیارم، اون آقایی که این کارو کرده بود میگفت امام تا آخر عمرش هر وقت ایشون میومد توی مجلس کلهشو میداد پایین، جمعیتو نگاه نمیکرد. بعد اون آقا تو آخر عمرش مسمومش کردن، به شهادت رسید، سرطان گرفت از دنیا رفت. گفت دیگه آقا من دارم میمیرم، به امام بگید که من این جلسه که میام منو نگاه کنه بفهمم منو بخشیده. میگه اون جلسه اومد تا آخر امام سرشو بلند نکرد. شنود میذارید اون میفرماید که شما اگر که عیب کنی یه مؤمن دیگه ای رو، خدا از ولایت خودش خارجت میکنه. بعد فرمود یا عبد الله، خیلی این خطبه مهمیه، ای بنده خدا، لا تعجل فی عیب احده، عجله در عیب احدی نکن، فلعله مغفور له، شاید با همون عیبش مغفور له بشه، شاید مورد غفران قرار بگیره. ولا تأمن علی نفسک، به خودت ایمن نباش، صغیر معصیته، بگه حالا ما کاری که نکردیم، این همه کارهای خیلی چیکار کردیم، حالا مثلا قمار بازی کردیم، شراب خوردیم، اختلاط، این کارها که والا نکردیم، حالا یه کارهای کوچیکی کردیم. حضرت عمر این گونه نگو، به اون معاصی صغیرت اعتماد نکن، فلعلک معذب علی، شاید بابت همونو تو رو عذاب کنن. فلیکفف من علم منکم عیب غیرهی لما یعلم من عیب نفسه، عیبای خودتون رو اگه بهش بپردازید شما رو آنچنان مشغول میکنه دیگه وقت نداریم به عیوب مردم بپردازید. فرمود فلیکفف، باید کفایت کنه آنچرا که از خودتون میدانید به آنچه که از مردم میدانید، یعنی شما اگه به خودتون بپردازید وقت ندارید عیوب مردم اصلاح کنه. ولیکن شکر و شاغلن له علی معافاته، اگه هم خودتون رو در حال عافیت از معصیت میبینید شکر کنید، شکر یعنی مال من نیست. اینجا عرض ما تمام شد، یه مطلب به عنوان حسن ختام عرض میکنم که شما ببینید این روایت عجیبه، قبلا اینو عرض کردم ولی از اون روایت که با طلا بد نیست. یه شخصی رفت خدمت امام صادق، حضرت یک بیان طولانی اونجا داره، یه تیکش اینه، چند خط کوتاه. فرمود که من ذهب یرا ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین، هر کس بکنه از دیگری بهتره مستکبره. یه پرانتز کوچیک باز کنم، کاش عبارتشو آورده بودم. امام در 40 حدیث از آقای شاهبادی نقل کرده، آقای شاهبادی فرموده اینو، من نگفتم، امام با تمطراق از آقای شاهبادی در 40 حدیث نقل کرده. من اینو کاملش رو یکی برام نوشته، سندش هم دارم که جلد چند صفحه چند. گفت آقای شاهبادی فرمود حتی کفار رو تغییر نکنید. شاید اون کافر در لحظه مرگش با نور فطرت از دنیا رفته باشه، سعادتمند شده باشه، شما وقتی اونو تغییر میکنید نورانیتمون در اون عالم باعث سقوط شما بشه. ببین چقدر لطافت روی میخواد کسی همچین حرف بزنه، اونم امام ازش نقل کرده در 40 حدیث. اینجا حضرت فرمود من یرا ان له علی الاخر فضلا، اگه کسی خودشو از دیگری بهتر ببینه فهو من المستکبرین. مستکبر یعنی شیطان. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم بگم من از شمر بهترم. نه خیلی معلوم نیستش که یه لحظه بعد چی بشه. فقلت له، این طرف مثل ما نگرفت مطلب. فقلت له، یعنی یه مقایسه کردید. خب بله، آدم وقتی مقایسه میکنه از خیلی ها خودشو بهتر نمیبینه. من که از آقای بچت که بهتر نیستم، اما از خیلی ها من بهترم. چطور من خودم از هیچ کس بهتر نبینم؟ فرمود که این طرف نگرفت. فقلت له انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه اذا را مرتکبا للناس. گفت آقا من الان معصیت نمی کنم، این آقا داره معصیت میکنه، بازم من از اون بهتر نیستم. فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. یک کسی که معصیت نمی کنه بهتر از یک کسی که معصیت می کنه نیست؟ فرمود هرگز هرگز. چطور؟ فلعله ان یکون قد غفر له. دو تا برادر در کربلا هستن، تو سپاه ابن زیادن، اینا تا لحظه آخر بر علیه امام حسین جنگیدن و قبل از شمر اینا رفتن تو قتلگاه که سر امام حسین رو ببرن. وضعیت امام حسین رو که دیدن منقلب شدن، برگشتن اون طرفی شمشیر زدن، همونجا کشته شدن. حالا میتونیم بگیم ما از قتله کربلا بهتریم؟ ما چه میدونیم الان تا این لحظه این قتله کربلاست، دارم میره تو گودال قتلگاه امام حسین رو بکشه، ولی رفت زیر و رو شد برگشت. اون شمر هم قابلیت نداشت، ولی حضرت اونجا یک جمله گفت که میتوانست اصلاحش کنه. امام حسین در لحظه آخر به فکر اصلاح شمر بود، گفت منو در سجده سر ببر که این بدبخت بیدار بشه بفهمی قیامتی هست. نشد. گفت آقا این معصیت میکنه، من معصیت نمیکنم، بازم من بهتر نیستم. فرمود حیات حیات. چطور؟ فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا، شاید این یه لحظه دیگه مورد غفران به قرار بگیره به ما. و انت موقوف محاسب، تو رو نگرت دارن محاسبت کنن بدبخت بشی. بازم این طرف چون نفهمیده بود، حضرت یه مثال زد که مسئله رو روشن میکنه. فرمود اما تلاوت قصت سحرت موسا، داستان ساحرهای موسا رو نخوندی؟ اینا که از ساحر هم سحر خودش تاریکیه، یه عمر ساحر بودن، بدتر از سحرشون بنده فرعون هم. بدتر از بندگی فرعون، میگن به عزت فرعون انا لنحن الغالب، به عزت فرعون قسم میخورم، فرعون کیه که عزتش چی باشه؟ از اون بدتر اومدن با موسا به جنگن، امام حق. ما از اونو بهتر نیستیم، ما نمیدونیم. جنگ هم شروع کردن ولی در یک لحظه زیر و رو شدن، در یک لحظه. انقدر این لطافت این روایت زیاده. ببینید میگه اما تلاوت قصت سحرت موسا، شما چی میگین؟ میگه سحره فرعون دیگه. اینجا حضرت میگه سحره موسا، در یک لحظه مضافون الیهشون عوض شد، از ساحر فرعون شدن ساحر موسا، از قتله کربلا شدن شهدای کربلا. یک کلمه است ولی زمین تا آسمون برداشت. کی میتونه روی چه چیزی از دارایی های خودش تکیه کنه؟ یه جمله تکمیلی بگم. موضوع سخن این روایت البته عمل ناصالح نیست، ما عمل رو تقبیح میکنیم. یعنی اگه ببینیم یه کسی وسط بازار داره شراب میخوره میگیم این عمل بده، ولی اجازه نداریم بگیم اون آدم بدیه. چون اونو ما نمیدونیم یه لحظه دیگه چه حالی پیدا. بله شراب خوری وسط بازار بده، قماربازی سر چهارراه بده، زورگیری بده، دروغ گفتن بده. ما میتونیم بگیم دروغ گفتن بده، اما نمیتونیم بگیم این آدم من آدم خوبی آدم بدی. ما نمیتونیم یه لحظه دیگه شو خبر نداریم. باید دائما ما به این فکر باشیم که خودمون انقدر عیوبی داریم که اگر بخوایم بپردازیم بهش فرصت نداریم به اصلاح دیگران بپردازیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.